کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
دیگه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله. سلام و درود به شما. سلام به شما، درود به شما. امیدوارم که حال روز بهتری داشته باشید، لااقل این امید رو داشته باشیم، چون بدون امید خودکشی میکنیم هر کی باشیم. ممکنه حضور داشته باشیم اما از درون پوسیده میشیم، افسردگی با آدم هجوم میاره، مخصوصا برای آدمایی که نمیخوان دهان باز کنن. خاطره می نویسن اما خاطراتشون درست نیست، خاطراتشون آنچه که باید نیست، در صورت که نمیدونن در پایان عمر، در سالهای پایانی، حتی اگه به 100 سالگی هم آدم برسه، آنچه که از تو میمونه حرفات، شعرات، کارهات، هنرت، سیاستی که در یه دورانی داشتی، هر که مقامی بودی، هنرت. این نیست که وقتی شنیدم یک آوازخانی میگفت قرار کتاب خاطرات بنویسم و بعد باش مصاحبه میکردن، گفتن در فلان فیلم شنیدیم با فلان کارگردان قهر بودی و اصلا حرفم نمی زدی. و خب طبیعه که نه، من همه آدم های سینما می دونن چرا، چون من اگر کارگردان اون فیلم بودم به قول تهیه کنندش که زمانی فیلم تموم شده بود و من از اروپا آمده بودم و به من گفت ما میخواستیم کارگردانی این فیلم رو به تو بدیم ولی تو اروپا بودی، جلسه داشتیم در آژیر فیلم و شباویز بگذاریم. اما ادامه میداد، بپرسن چرا، دلیل این قهر چی بود. میگفت ببینید یه کاری که تموم شده دیگه فراموش کنید، دیگه خاطره نمیخوایم اینجوری بگیم. نه، اتفاقا خاطرات پشت صحنه است که امروز وزیر بهداشت فریاد میزنه میگم مرتب و یه روزی خواهند گفت، یا مثل دادگاه نورنبرگ روی اون صندلیا، یا مثل سرهنگای یونان که در فیلم زد می‌دیدیم همه نشستن، البته پرانتز اونا از توپ و تفنگ استفاده نمی‌کردن، اونا مثل ایرونی ها اصلا این چماق داره استفاده می‌کردن. فیلم جالب و فوق‌العاده‌ایه که اگر پیدا کردید ببینید. این فیلم پایان اون دوره گذاشته شد، برداشته شد، اتفاقا بایستی تو این دوره میذاشتن اما اینا هم دیدن انگار مثل که خودشونن، اصلا به طور کلی انداختن تو آشغالدونی. اما
این خاطره ها میمونه.
بعضی وقتا خاطرات جهانی میشه. بگذاریم آقای وزیر اعتراف میکنه درباره کرونا که ملت ایران امروز اسیرشه و دولت ایران مقامات ملت رو اسیر کردن ها در محاصره خودشونه. چرا؟ به دلیل سیاست، به دلیل اینکه بالا و پایین ایران رو حالا در هر نوع قراردادی هست که ملت ناراضی است، نمیفهمه. اونم به چپایی که یک روزی تو زندان خود آخوندها تعریف میکردن و یا چپها تعریف میکردن که با هم در سلولا بحث میکردن، چایی میخوردن و بعد از رفتن اینا آخوندی تعریف میکنه که بعدا میاد بیرون و کسی میشه که ما یواشکی استکان اینا رو آب میکشیدیم چون کمونیست بودن. و امروز با بزرگترین کشور کمونیست جهان با 1,300,000,400,000,000 همدیگر رو میبوسن، بغل میکنن، دست میدن. یکی اینه. دارن کلاس میذارن برای چی؟ برای اینکه زبان دوم مردم بچه ها چینی یاد بگیرن. باید با برادران خواهران چینی طبیعتاً بعد زاد و ولد میشه، بعد اینا شیعه میشن، اینا مسلمون میشن. هفته پیش از آنگوی به سبک بلال حبشی سیاه‌پوست، اما این چینی که به نظر من شکل شبیه رب خونا بود اما از آن میگو وام. حالا کلاس ها رو درست کردن که الفبای چینی رو به بچه ها یاد بدن. بچه ها باید یاد بگیرن انگلیسی به چه درد میخوره. ما با جهان کاری نداریم. ما همین چین رو داشته باشیم، بعدش هم اگر بشه کلاس هایی برای زبان روسی پیدا میکنیم. اما مردم چه کاری ازشون برمیاد؟ البته یکی به طنز مینویسه، طنز سیاه، که مردم وقتی معده‌شون درد بگیره از گرسنگی تو صف مرغ میستن، با توهین، با تحقیر. اما وقتی که مغزها خالی باشه هیچ کس حرکت نمی‌کنه. تو هیچ صفی برای گرفتن دانش و واقعیت نمی‌ایسته. که به من چه؟ مگه سر پیازی؟ تای پیازی؟ من کارم رو بکنم. برحال وزیر آموزش و پرورش فریاد میزنه بگم ها و میگم ها،
من وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی این قضایی رو جمع کنم. من یوحناس، بدانید، بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم. یک عزم بسیار فراتر از این میخواد. من خیلی چیزای دیگه هم دارم که صلاح نمیبینم رو کنم، ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کردن. نمیگذارم خون شهید سلامت پایمال بعضی از دغدغه های دیگه بشه، نخواهم گذاشت.
اون طرف یک آدم دیگه از این ملت، این طرف دنیا، با کلاه چینی، یکی از ترانه‌های فیلم فارسی قدیم رو که خیلی معروف بود میخونه. یه موقع آبگوش میخوردن و نون سنگک و این و اون، که البته امروز اگه بخوان همون آبگوش رو دهیه کنن باید میلیون‌ها تومن خرج کنن اگه گیرشون بیاد. مگر چند تا استخون داشته باشن ملت رو که اون موقع آبگوش ارزون ترین و خوشمزه ترین غذا بود که همراه با دو سه تا نون سنگک و سبزی و ترشی و پیاز و آبگوش که امروز اون هم نیست.
موشک و مین اومدم اومدم و باز اومدم با خیلی سر باز اومدم منم که با قرار داده یه 25 سال اومدم بهش که ایران اومدم با پول یوهان اومدم اومدم با موشک و مین اومدم اومدم و باز اومدم با خیلی سر باز اومدم منم که با قرار داده یه 25 سال اومدم بهش که ایران اومدم با پول یوهان اومدم شب قرار داد است ظریف از من 400 میلیارد دلار میخواهم به دادش میرسم من گنده گارون زیر سر دارم امان 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 امان
بله ترانه بود روی آهنگ گنج قارون که فلسفه داشت راه و روشی داشت که نه من کاخ نمیخوام و کاخ نشینی نمیخوام همین سفره و همین آبگوشت و همین سبزی و همین ترشی و نون سنگل ما را بس باید سعی کنیم با یه نبوغی دلمون رو شاد نگه داریم که دوباره اگر اون فیلم درست بشه امروز باید دید اون سفره هست اون سفره که به اصطلاح خالی بود ارزونترین سفره یه کارگر بود گوشتشو از کجا ابزار و وسایلی که باید آبگوش درست کنی باید میلیون ها خرج بکنی نون سنگک از کجا چند تا بگیری سبز خوردن از کجا ترشی از کجا پس باید به یه زبون دیگه ای این کار رو کرد اینو در مورد در یک مصاحبه کوتاهی در مورد یکی از فیلم ها بگفتم که به هر حال یه آدمی با ذوقی که داره لبونه خوشش آمده چند تا مثل خیلی از مردم و اونا گفتن از ادامه این فیلم میسازیم و من اگر که دوستانه مطرح میشد میگفتم یه چیزی یادتون باشه این کتابیه که شما نمیتونید نصفش رو پاره کنید مثلا 100 صفحه رو پاره کنید بگید نه ما 100 صفحه بعدی رو می‌نویسیم 100 صفحه بعدی کار خیلی مشکلیه چرا؟ دیگه اون آدم ها اون آزادی اون جاده اون زن و مردی که توی ماشین نشستن دارن به هر شکل به هر بهانه جاده رو طی میکنن، یادتون باشه امروز یه پاسگاه جلوشه و یا حتی خارج گرفته بشه، نه جاده شمال، خارج گرفته بشه. این آدم ها آدم های دیروز نیستن، این آدم ها طبیعتاً اگه یک بوده یه مثال اجتماعی بخواد باشه، آدمی سرخورده از یک انقلاب فرار کردن به اینجا اومدن و یا فرارم نکردن با هواپیما اومدن، دیدن که 40 ساله نمیتونن خانوادهشون رو ببینن و بعد عکس العملاشون چه آدم امروزن نسبت به مملکت امروزی چی میگن دیگه، اون شخصیت ها نمیتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خالد دهقانی البته ساکن شهرستان بندرعباس به دلیل بیکاری و بیشغلی با هزینه شخصی سال 91 با همکاری سازمان میادین و شهرداری منطقه 3 موفق به اخذ مجوز میوه فروشی در سید کامل شدم. متاسفانه بعد از 2 ماه کار و کاتبی بنده تعطیل شد و هیچ مسئولی جوابگو نبود. بعد از 4 سال دوندگی و رفتن پشت درهای بسته و توهین و تغییر موفق شدم این جایگاه رو با هزینه شخصی با قرض و کوله اینجا بیام روبرا کنم و تو این مجموعه 10 نفر 10 تا خانواده دارن، نون میخورن، زندگی میکنن، امرار و معاش میکنن. متاسفانه بنده مورد تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم واقع شدم. این زندگی من آقا اینجا تعطیل شده، این همه خانواده از کار بیکار شدن. جناب آقای رئیسی، ولایت فقیر، عمل معظم، توی بندر عباس کسی به داد ما نمیرسه. به خدا من خسته شدم، این آخرین دفاع منه، صدای من مظلوم به داد من برسید. شهروندان عزیز، هم بیز هم وطنان، هر کس صدای منو مظلوم و میشنوه، صدای منو به گوش مسئولی برسید.
موسیقی میان همه این دردها در گوشه کنار میبینیم، در بوشهر میبینیم، بوشهری که پرچم چین همچنان اون منطقه رو به سبک هند زمان گاندی، پرچم انگلیس بالای هر ساختمونی هست. حالا نشستن و دارن ساز میزنن و خونه ای میگن نیست، معمولا در هر کوچه و کوی ورزنی که دختری پسری ساز یاد نگیره، هر نوع سازی. و نگاه کنید چه سیل عظیمی خواهد آمد از نوازندگان، از سرودها، از موسیقی ها در آینده، و اونها چه نگاهی به امروزیان خواهند کرد، چه نگاهی به فیلم سازان امروز داخل ایران خواهند کرد که 18 نفر فقط تا جایی که خوندیم اسامیشون رو دادن و این قرارداد رو فاقد مشروطیت دانستن. بقیه کجا؟ میفهمم تو که نمیتونی فیلم بسازی دوست من، نه اجازه داری فیلم دلخواه تو بسازی، نه امروزه اصلا میتونی اکیبا رو جمع کنید و کار بکنید، پس یه گوشه میشینی کز میکنی. از یکی میپرسیدم که دیگه رفت، از یه بازیگری یه زمانی این بر آمده بود رفت، گفتم چی کار میکنی؟ گفت صبح زود تقریبا ساعت 1-2 بعد از ظهر از خواب بلند میشم. گفتم آه چه خوب. گفت بعد برم میشیم و یه چیزی میخوریم و بعد میریم کنه چند تا از دوستا دور هم میشینیم اونجا و به هر حال دور هم دستامونو گرم میکنیم و بحث سیاسی میکنیم، همه اون حرفایی که نمیتونیم تو خیابون بزنیم یا به دولت بزنیم اونجا میزنیم. بعد میشه غروب، غروبم زود میام که به هر خانواده ما رو ببینه، به هر حال خوابمون نمیاد، یه ودکا یه چیزی که خوب همه جا هست پیدا میشه درست میکنن، میخوریم و میخوابیم. گفتم خب روز بعد؟ گفت همین. روز بعد؟ گفت همین. گفت همه عمرم همین. دیشب داشتم یه فیلمی دیدم، زد، نمیدونم دیدید یا نه، اکثرتون ندیدید غیر از اون عاشقان سینما، گوستاف گابراس، یونان، یونان و انقلاب و ملینا مرکوری و اروپا و همه آدم ها رو دنبال خودش جمع کرده بود، که البته در پرانتز یونانه، فرق داره با اسلام و شیعه ما، فرق داره. اگر مال ما بود تک به تک آدمایی که تو پاریس یا شهرهای دیگه اروپا بودن از اینا هم عکس برمی داشتن، اینا هم یه چند تنی به هر حال شهید این راه می شدن. و اما خود یونان که سرهنگ ها مثلا پاسداران که میگیم، سرداران که میگیم، خب مملکت رو اداره میکردن و یک دم لومپن داشتن که صحنه های حضور اونا با موتور و چماغ ها که ناگهان بین گروه معترضی پیداشون میشد دقیقا ما رو به یاد امروز میاد. فیلم زد، ایو مونتان، فیلم فرانسوی. اما یک فرق داشت، قوه قضاییه مستقل داشت اون مملکت. یه بازپرس آمد با یکی دو نفر دیگه، وقتی رهبر یه گروه رو کشتن با چماق، که خوب مثل همین اتفاقات کوچی که در ایران ما میفته، اون بازپرس مستقل باشه آمد و آمد دونه به دونه چند نفر این آدم های لومپن رو گرفت و بالاخره حرف از زیر زبانشون کشید تا اینکه اونا با افتخار کارتشون رو در آوردن، گفتن ما جزء کادر نظامی هستیم غیر مستقیم، من دشمن کمونیستم، دشمن هر چیزی غیر از این دولت. و اونجاست که بازرس میگیره و با چند تا شاهد دیگه سرهنگ ها جنرال ها رو به دادگاه میکشون و دونه به دونه میرن و حکومت سرانگام میره. این فیلمو پیدا کنید، فیلم زد رو، یا ببینید. اما اونجا یونان بود، اونجا ملینا مرکوری بود که دنبال کنسرت نبود که تا کرونا تموم بشه. با امید خدا که خوبه، لاس وگاس باز میشه، جای دیگه باز میشه، میریم کنسرت میذاریم. نه، او از فیلم های درجیه که جهانش گذشته بود، از آواز خوندنش گذشته بود، تن داده بود به این راه به عنوان یه الگو، یه مدل و احترام جهانیان رو، هنرمندان رو، نویسندگان رو، همه فلاسفه و این اونو به خودش جذب کرده بود. و یه روزی که تمام میشه اون دولت، وزیر فرهنگ و هنره با سن زیادتر البته که سالها صرف کرده بود، با افتخار این نقش رو در مملکتش میپذیره. اما بقیه سینماگران ایرانی کجان؟ میفهمم چند دستن، یک عده تکلیف خودشون رو روشن کردن، رفتن کنار دولت، هر فیلمی که اونا بخوان میسازن. اینم یه نوع زندگی. در آمریکا هم داشتیم زمان مکارتی که چارلی چاپلین رو دیگه دارا داستان چه گفتیم، برشت و این و اون، و هزاران نفر بیکار شدن و صدها نفر فرار کردن و بعضی هم بود ساختن، از جمله کارگردان بزرگی مثل الیا کازان که این بدنامی تا آخر عمر با او بود. بچه های خودمون هم از قدیم میشنازن، یه ایده فکر لومنون هن، اصلا دخالت نمیخوام بکنن، نمیرن اونجا پشتیبانی کنن، نه اونا رو در صف مخالفین و معترضین میبینی، اونا گوشن. یک دم که با دولت و قدرت ساختن، یعنی همین، و یه دم معترضن که در ترسن، در زندانن، در حصر خانگی هن و قراره که فیلماشون هم دیگه از این به بعد دیگه کارشون دمومه. برویم موسیقی یک کمی تازه بشیم و برگردیم. میخواستم از خاطره گویی حرف بزنم، مثل اینکه دیروز یا پریروز سالگرد درگذشت فردین بود، فردینی که سینمای فارسی رو بهش جلا داد در مقابل سینمای هندی، در مقابل سینمای عربی، یادم میاد بچه بودیم میرفتیم سینما داریوش انسای عرب میدیدیم، یا اسمال یاسین کمدین عرب میدیدیم مصری. برحال فردین، اما مهمتر از همه که خب دیگه مونده ازش و این یه برگ زرینه، کسی که در زنده بودنش از نوع زندگی که مردگیه در زمان همین دوران در مجلسی که برای تابش بود حرفشو میزنه و بعد پیشنهادات رو قبول نمیکنه. پیشنهاد بهش میشه امیر کبیر بازی کن، میگه نه نمیتونم. و کتابی داره فردین که چاپ دومش به دست من رسیده، حتما داره بیشتر میشه. چرا؟ چون یکی از خاطره نویسی های صادقانه با شهامت و روراسته. این خیلی مهمه. آرتیست های محترم، سیاستمداران بزرگ عظیم گذشته، تیمساران قدیم، اگر که قلم رو کاغذ میبرید خاطرات واقعی رو بنویسید که با خاطرات اعلم شروع شد، با اینکه میگفت جان نثار مرتب، جان نثار غلام درگاه، با همین اینم بود، اما خاطراتو با ایما و اشاره مینوشت. بعد از اون امیر اصلان افشار که خب نمیشناسم، اما وزیر دربار بوده، یه آدم سیاسی بوده، عاشق شاه هم بوده، اما خاطراتش درسته، خوب و بد. یکی دیگه خاطرات رضا کرم‌رضاییه. شما که ایران هستید حتما این کتاب رو بگیرید بخونید. رمانیه، قصه‌ایه، صداقتیه فراوان در این کتاب. از ابتدا شروع میکنه، وقتی بچه بوده صبح بهت میرفته نون سنگک بخره، توی نونوایی که میومد همه نگاه میکردن میگفتن کله گنده اومد، چون کلهش بزرگتر از یک کم معمول بود. بعد هم که موهاش ریخته بود میگفت اون حسن کچه رو باید میدادن به من، آدم با سواد، کارگردان خوب، مترجم درجیه. اما واقعی، از زشتی ها، از اون پلیدی ها، از همه جامعه، از دوربری ها، از زیبایی های آدم های دوربرش در لحظات گوناگون به زیبایی حرف زده. این خاطرات هم خاطرات خوبیه. خب وقت نداریم، زیاد حرف زدیم، باید شما خداحافظی بکنیم، مطالب بسیار داریم. اما اینم بگم راستی شاید باید دوام بکنیم. خاطر ماکسیمیان شل، هنرمند آلمانی که در فیلم دادگاه نورنبرگ امریکایی ساختن و رول دادستان دادگاه رو به او دادن و او اسکار گرفت برای این فیلم، برادر ماریا شل در آلمان، اون همشه معروفی بود. او دوست ریتا هیورس بود. ریتا هیورس رو یادتونه؟ و اگر یادتون نیست، زنی خوش قد و بالا، زیبا، سکسی و یکی از ستارگان مطرح اون سالها، اون روزگار، زمان جنگ، از قبل از جنگ و بعد از جنگ، که روزی به کهولت میرسه، کمی به الزایمر میرسه. او که حتی به نزدیکای پرنسسی هم میرسه، او که پاهاش چند میلیون دلار بیمه بوده، او که با آدمای سرشناس هالیوود به هر شکلی کار کرده، حالا در یک کاخ خودش در آلمان خودشو محبوس کرده در یک اتاق، حتی پیش خدمتا نمیتونن غذاشو بیارن، پشت در میذارن و او با احتیاط برمی‌داره. ماکسیمیان شل فکر میکنه میتونه با این مصاحبه کنه، دوستش بوده. او جواب نمیده، به کاخ او میره، مستلزمین میشناسن، میره تا پشت در اتاق، در میزنه، خواهش میکنه، تقاضا میکنه، نمیشه، در باز نمیشه، چون او خودش رو نمیخواد نشون بده با این هیبت، اون هیبتی که داشته، که دیگه ریتایورس نیست. ماکسیمیان شل میگرده دوربینی پیدا کنه که از سوراخ کلید تصویری از او بگیره، اما موفق نمیشه. ببینید خاطر نویسی در هر زمینه ای میتونه ابعاد اجتماعی رو برای ملتی روشن کنه. من از یک بود با کسانی که میشناسم، اون آدم سیاسی همکار من در یک بود، اون یکی در بود دیگر، در گفتگو با کس دیگر. دو سه هفته پیش بود، دو هفته پیش بود، یه روز برنامه های ایران فردا رو بعضی ها رو من نگاه میکنم و دیدم که برنامه آقای شاهید که یکی از همکاران ماست در تلویزیون ایران فردا، که وقتی که دیدم از یک گزارش لایک زدم، لایک نه، قلب قرمز زدم. چرا؟ چون داشت راجع به احمد شاه مسعود، رهبر آزاده و ملی و قهرمان واقعی افغان ها، گزارش اتفاقی که در فرانسه افتاده، خیابون به نامش کردن، پسرش آوردن، تجلیل دارن میکنن، رئیس جمهور فرانسه اونجاست و همه اینا، که او رو به دلایلی میشناسم. باشه یه روز دیگه علامت قلب زدم که نیمی از این قلب برای جاهید که این گزارش رو با دل و جون گرفته و نیمی هم از اون برای احمد شاه مسعود. شب شما خوش، روزتون خوش، امیدوارم روزگار بهتری داشته باشیم که حتما داریم، اگر به جنبیم، اگر بلنشیم، اگر دهان باز کنیم.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.